نمی آید از او گر زمان دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر زمان دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا کنون 90% زائران اربعین به میهن بازگشتند و 10% باقی مانده نیز امروز و فردا وارد کشور خواهند شد. به گفته یه وزیر راه و شهرسازی، بزرگ راه مهران نجف در دستور کار قرار دارد و در این زمینه مذاکراتی با طرف عراقی انجام شده است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد راهپیمایی عظیم اربعین سرمایه عظیمی است که باید قدر آن را بدانیم. به گفته معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، بر اساس آمار اولیه حدود 500,000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در مراسم پیاده‌روی اربعین حضور یافتند. همایش مجتهد شهید با هدف بررسی آثار علمی و سیره سیاسی آیت الله سید مصطفی خمینی روز چهارشنبه در قم برگزار می شود. معاون فرهنگی وزیر علوم گفت وزارت علوم در حوزه عفاف و حجاب مجموعی از سیاست های فرهنگی را برای دانشگاه ها و مراکز علمی ابلاغ کرده و همه آنها موظف به انجام آن شدند. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر طرح بازخوانی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را اجرا می‌کند. 34مین دوره جشنواره ملی قرآن عطرت دانشجویان 12 تا 14 آذر در شیراز برگزار خواهد شد و آیین اختتامیه جشنواره رساله ها و مقاله های برتر قرآنی امروز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات می‌خونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام و عرض احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. افتخار میکنیم به اینکه از این ثانیه‌ها و لحظه‌ها در کنار شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی که به صورت زنده از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران گرامی هم سرکار خانم موسوی، تهیه کننده، جناب آقای شرفی صدا بردار و جناب دکتر همتی کارشناس محترم برنامه که محبت کردن و امروز هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر همتی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش اومدین، زیارت اربعینتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه مردم شرف ایران عرض سلام و ادب دارم. ان شاء الله خدا من توفیق بده که مباحثی که ارائه میدیم مثمر ثمر و ثمر و مفید بوده باشه.
ان شاء الله. صداتون هم انگار یه مقدار گرفته آقای دکتر، اشتباه نکنم. از محضر شریفتون که آقای دکتر هفته‌های گذشته در رابطه با بحث بصیرت و تربیت حسینی صحبت کردیم که از مؤلفاش فهمیدید که بحث بصیرت هست. به ادب پرداختیم، به تفکر نقاد هم اشاره کردیم و فهم کنم به موضوعات خیلی خوبی تو بحث تفکر نقاد اشاره شد، اینکه بچه‌هامون رو طوری بار بیاریم که اتفاقا در دوره نوجوانی نسبت به موضوعات مختلف بتونن انتقاد وارد بکنن و مسائل رو به همین راحتی‌ها نپذیرن، که خاطرم هست از دختر محترمتون مثال زدین و بهش گفتید که توی فصل گرما توی تابستون اصلا چرا باید حجاب داشته باشیم، یا اصلا حجاب یک چیزه. به هر حال تعبیری که شما استفاده کردین این بود که اسلام یه جای شاید داره ظلم میکنه، داره زور میگه، و این نوع نگاه رو وارد در حقیقت تفکر دخترتون کردید و ادامه دادید که خب الحمدلله این شبه وارد شد و بعد گفته او کردین و این مسئله رو براشون جای انداختین. در رابطه تفکر نقاد امروز بیشتر میخوایم ازتون بشنویم و یاد بگیریم و اینکه تفکر نقاد رو چطور میتونیم در بچه‌هامون پرورش بدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این گرفتگی صدای ما رو عزیزان دیگه عفو بفرمایند، این تبعات اربعینه. خیلی خدمت شما عرض شود که به این بحث رسیدیم که اگر قرار فرزندان بصیری داشته باشیم، لازمش اینه که ما عقلانیت رو تو فرزندانمون رشد بدیم.
درسته.
و تو بحث عقلانیت ادب رو اشاره کردیم و رسیدیم به مقوله تفکر. تو بحث تفکر، تفکر نقاد رو خصوصا بهش پرداختیم.
بله.
گفتیم که تفکر نقاد اولین مؤلفش جستجوگری و پرسشگری هستش. در مورد جستجوگری و پرسشگری هم با هم جلسه قبل صحبت کردیم، اشاره هم فرمودید.
بله.
اما مؤلفه بعدی که ما باید تو تفکر نقاد تو فرزندانمون رشد بدیم که بچه‌هامون بتونن حرفشون رو بزنن بدون اینکه صداشون بلرزه، بحث جرأتمندی هستش.
درست.
اگر قرار ما افکار دیگران رو زیر علامت سوال قرار بدیم، الذین یستمعون القول باشیم، کلام رو بشنویم و یتبعون احسنه و بهترینش رو انتخاب کنیم و گزینش کنیم، لازمش اینه که جرأت نقد داشته باشیم.
درست.
پس ما باید جرأتمندی رو تو فرزندانمون تقویت کنیم.
بله.
جرأتمندی بزرگواران باید تو حیطه بیان باشه. ما جرأتمندی تو دو تا زمینه داریم. جرأتمندی در حیطه عمل داریم، جرأتمندی در حیطه بیان داریم. اون جرأتمندی که ما تو مهارت تفکر نقاد بهش نیاز داریم، جرأتمندی در حیطه بیان هستش که بچه ها بتونن نظرشون رو بگن.
آقای دکتر، بحث تفکر نقاد داشتن، هم جستجوگری و پرسشگری که از مؤلفه هاشه و هم بحث جرأتمندی، برای چه در حقیقت بازه سنی در نظر گرفته میشه و از کوچیکی بچه ها، از خردسالی و نوباوگی باید این موضوع مد نظرمون باشه، یا بیشتر منظورمون جامعه نوجوانان هستن؟
خب کل شیء به حسبه، یعنی تو هر مقطعی به حسب خودش. یعنی همونطور که ما فلسفه برای کودک رو داریم، تو نوجوانی هم جدیتر مباحث هوش انتزاعی رو داریم که اشاره بهش کردیم.
بله.
بس ما از همون 3 سالگی به بعد عزیزان قطعا رو بحث تفکر فرزندانمون کار میکنیم. یعنی ما اگر میگیم قرار فرزند من جرأتمند بشه، لازمش اینه که بچه‌هامون رو تو کودکی نترسونیم
از سوال پرسیدن. درسته.
چه از سوال پرسیدن، چه به صورت کلی. بچه‌هایی که ترس تو وجودشون نهادی نمیشه، جرأتمندیشون کم میشه. جرأتمندی که کم بشه، جرأتمندی توی ارتباطم کاهش پیدا میکنه. خیلی. پس اگر قرار ما جرأتمندی رو تو زمینه بیان تو فرزندمون تقویت کنیم، لازمش اینه که از بچه‌هامون نظرخواهی کنیم.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی اگر ما تو 7 سال سوم روایت میگه بچه‌ها وزیر هستند، به این معنا که تو 7 سال سوم ما به این مقوله بیشتر نیاز داریم. لذا اونجا بولدش میکنیم و برجستش میکنن تو روایات. یعنی از بچه‌هامون نظر بخوایم.
درست.
لذا ما تو روایات داریم اگر جایی بحثی مطرح میشه، شما نظرخواهی رو از نوجوانها داشته باشید، از جوانها داشته باشید. چرا؟ چون فکرشون جولان داره و افکار جدید به ذهنشون میاد. بارش فکری نوجوان و جوان از بزرگسال بیشتره.
یعنی دائما افکار جدید، راه‌های جدید، خلاقیت‌های جدید، ابداع جدید.
و اما کی اینو گزینش کنه و بخواد ارزشیابی کنه به نوعی، این افرادی که بالاخره سن و سالی ازشون گذشته و گرمی سردی عالم رو چشیدن. یعنی بزرگترها این کار رو انجام بدن.
این گزینش رو برامون توضیح میدین اگه دکتر گزینش بکنه به چه معنی؟
به این معنا که ممکنه آره نوجوان راه حل‌های مختلف به ذهنش برسه.
آها، از بین این راه
حل‌ها بهتره، قطعا فردی که تجربهش بیشتره بهتر میتونه کمک
کنه. حالا آقای دکتر دیده میشه که مثلا من نظر رو میپرسم از پسر مثلا نوجوانم، میرم کار خودم انجام میدم، یعنی نظر رو میپرسم، ولی همه هم میدونن که فلانی نظر میپرسه ولی در آخر کاری که خودش دلش میخواد انجام.
اون بحث استبداد نظر من از بله
آره.
استبداد را و این خوب نیست دیگه.
این دوباره در روند در حقیقت رشد تفکر انتزاعی بچه تاثیر منفی میذاره.
بله، ممکنه بچه مام در نهایت همین شیوه ما رو بگیره، درونی کنه و همین مدل تو زندگی خودش باید پیاده کنه و اون موقع آه و نفرین زن و بچه‌هاش برای کیه؟ برای پدر مادری که این بچه رو اینجوری
بار آوردن.
پدر مادرها حواسمون باشه، بچه‌ها به ما نگاه میکنن، اون چیزی که ما به بچه‌ها میگیم نمیشن، اون چیزی که هستیم میشن. لذا پدری که استبداد رأی و نظر داره ممکنه بچه‌ش رو منفعل بار بیاره، ترسو بار بیاره، بچه بار بیاره بدون اعتماد به نفس و استقلال رأی و نظر، یا از اون طرف میتونه چیه یکی مثل خودش بار بیاره. الان بچه است و این توانایی رو نداره، اما وقتی بزرگ میشه همین مدل رو میاد چیکار میکنه؟ از پدر گرفته درونی کرده پیاده میکنه و هر جفتش به این تربیت آسیب میزنه.
درست.
میخوام این رو بگم، حتی تو بهترین مقوله هم خیلی جالبه، حضرت ابراهیم علیه السلام مازاترا رو به فرزندشون میگن.
به چه معنی؟
نظر تو چیه؟
نظر تو چیه؟
پس ما از فرزندانمون نظرخواهی کنیم که این کمک میکنه اون بیان قاطعانشون، جرأتمندیشون تو بیان تقویت بشه. نکته بعدی، اگر نظر خواهی کردیم بچه ها تو بارش فکریشون یه نکته ای رو گفتن به نظر ما خیلی پیش پا افتاده و نابجا بود، لطفا نخندیم، تمسخر نکنیم. اگر شما یک بار فرزندمون بارش فکری داشت و این بارش فکریش رو با طعنه و کنایه و نیشخند برخورد کردیم، فرد و اون کودک دچار خودسانسوری می شود و دیگه هرچی به ذهنش میرسه رو به راحتی نمیگه.
آقای دکتر،
این بارش فکریش تو مهارت حل مسئلهش هم تاثیر میذاره.
تاثیر میذاره. بسیار عالی. با توجه به اینکه گفتید که در حقیقت در هر بازی سنی میشود این جرأتمندی رو وارد کرد و آموزشش داد و میتونیم تفکر نقاد رو در بچه‌هامون پرورش بدیم، دیده شده بعضی از خانواده ها از بچه های کوچیکشون مثلا میخوان غذا درست بکنن، مثلا میخوان رنگ لباس رو میخوان در حقیقت تهیه بکنن برای فرزندشون، یا مواردی از این دست، حتی سریالی که میخوایم ببینیم برای تلویزیونمون، اینها رو از بچه ها نظرخواهی میکنن. اینها در دوره‌ای که بچه ها همچنان خردسالن، 4-5 سالن، به عزت نفسشون، به قول شما شجاعتشون و جرأتمندیشون کمک میکنه یا نه؟
حتما همینطوره کمک میکنه، اما گفتیم کل شیئن به حسبه. ناگهان من اگه برای بچه 5 سالم میخوام لباس تهیه کنم، قاعدتا 3 مدل 4 مدل لباس رو انتخاب میکنم، میگم
از بین اونها،
بین اینها کدوم شما میپسندی؟
درسته.
اما اگر نوجوان شد قاعدتا چی؟ آزادی عمل و اظهار نظر و تصمیم گیری برای بچه زمینهش بیشتر و گسترده تر فراهم میشه.
درست.
یه نکته ای را میخوام در ادامه همین بس خدمت عزیزان عرض کنم.
بله.
و اونم اینه که نه تنها ازشون نظر بخوایم، بلکه تو جمع‌های مختلف زمینه ای رو فراهم کنیم که اظهار نظر کنن بچه ها. یعنی گاهن اصحاب میمدن از امام سوال میپرسیدن، امام ارجاع میدادن به فرزندشون، میگفتن از حسنم بپرسید.
درست.
و این کمک میکنه که فرزند ما اون بیان قاطعانش و جرأتمندی در بیان نظرش چی بشه؟ تقویت بشه. پس نه تنها ازشون نظر میخوایم، بلکه حتی زمینه ای رو هم فراهم میکنیم که نظرشون رو چیکار کنن؟ تو جمع بیان کنن. پس بیان قاطعانی که از مؤلفه هاییه که کمک میکنه تو جرأتمندی، به جرأتمندی در تفکر نقد، که بتونیم تا افکار دیگران رو نقد کنیم و مورد بررسی و کنکاف قرار بدیم.
بسه.
اما صرف داشتن جستجوگری و پرسشگری، صرف داشتن جرأتمندی برای تفکر نقد کفایت نمیکنه. ما حتما باید در کنار این دوتا مؤلفه که تو کف تفکر نقد لازمه، باید بچه‌هامون رو عالم بار بیاریم.
بله.
یعنی ما میگیم مؤلفه سوم تو تفکر نقاد دانش هستش.
درسته.
پس اگر قرار ما بچه‌هامون رو عالم بار بیاریم، اطلاعاتشون رو افزایش بدیم، در واقع رو بود جنبه دانشیشون حساس باشیم، بهتره که از کلام اهل بیت علیهم السلام شروع کنیم. لذا ما روایت از امام رضا علیه السلام داریم که میفرمایند رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی رو که امر ما رو زنده کنه. راوی میگه سوال کردم چطور امر شما رو زنده کنیم؟ حضرت فرمودند که علوم ما رو یاد بگیرید و به دیگران یاد بدید. و در ادامه حضرت میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم زیبایی های کلام ما رو میدونستن قطعا از ما تبعیت میکردن. پس عزیزان بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیهم مرجعه، بچه هامون رو با روایات اهل بیت علیهم السلام، با کلام اهل بیت علیهم السلام، با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا کنیم. الحمدلله و المنه مفاتیح الحیاتی که از دایت الجوادی آموری زحمت کشیدن و با تیمشون آماده کردن کتاب بسیار مناسبیه. خیلی خوب این کتاب دم دستمون باشه تو منزل، هر از گاهی با فرزندمون بشینیم چی؟ یه بخششو مطالعه کنیم. خیلی خوبه بچه هامون رو توی دوره سنی تو حلقه های صالحین قرارشون بدیم، گفتگوهای صمیمین رو براشون زمینش رو فراهم کنیم، پای منبری که بالاخره مناسبه با سنه. آقای حاج آقای راستگوی بزرگوار زحمت میکشیدن و منبرهایی داشتن برای کودکان بسیار مناسب، و منبری هم که قرار بچه‌مون رو پاش بشونیم متناسب با سنش باشه. اگه نوجوونه نیاز به استدلال داره، پس پای منبری باید بره که توش استدلال باشه. اگه کودکه باید پای منبری بره که توش نوعاً سبک زندگی اهل بیت و به صورت داستان و قصه بخواد معارف چی بشه؟ منتقل
بشه. بسیار خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر امتی، امروز به دو مقوله اشاره کردین. هفته گذشته که در حقیقت زائره کربلا بودیم جای همه شما خالی، هفته پیش از اون در رابطه با جستجوگری و پرسشگری صحبت کردیم که از مؤلفه های تفکر نقاد هست. این هفته به جرأتمندی اشاره کردیم که آقای دکتر به این نکات اشاره کردن که از بچه همون نظر خواهی بکنیم، به نظر بچه ها در حقیقت احترام بذاریم و نخندیم و زمینه اظهار نظر بچه ها رو در جمع فراهم بکنیم. مقوله سوم هم علم و دانش بود که افزایش دانش بچه ها باید مورد توجهمون قرار بگیره. چقدر خوبه که حالا از طریق هیئات مختلف، حلقه های صالحین، کتاب هایی که پیرامون معارف اهل بیت علیهم صلوات الله هست و احادیثی که در خور سن بچه هاست اونها رو آشنا بکنیم، ولو به حدیثی که از پیغمبر اکرم برای ما به هدیه رسیده که نظافت و منت ایمان، حتی این احادیثی که به هر حال خیلی مزامین بلندی درش نهفته نیست و بچه ها با هر سنی توانایی پردازش این احادیث رو دارن. صحبت از نبی مکرم اسلام شد، در ماه صفر هستیم و در ایامی که متعلق هست به در حقیقت حضرت سید الشهدا علیه السلام، به ساحت نورانی و مقدس آقا سید الشهدا و حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین صلواتی رو هدیه میکنیم. برمیگردیم با پرسمان تربیتی در کنارتون خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد و آل محمد، صل علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد.
نوجوان 14 ساله دارم، این بعض موقع از خونه خواهیم اگه پول برمیداره، من نمیدونم چجوری باش برخورد کنم. بعد یه دارم سخت حرف گوش میده، تو نظافتش زیاد چیز نیست، مثلا دقت نداره، نمیدونم حالا چجوری باش چیز کنم، برخورد کنم، رفتار کنم.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش‌شماره 025.
بله متشکرم از این که همراه ما هستید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، از این طریق در کنار شما هستیم. برنامه پرسمان هر دوشنبه ساعت 16:05 تا ساعت 17 تقدیم حضورتون میشه. بازپخش این برنامه را برای ساعت 22:30 و دو بامداد میتونید بشنوید که سلامی هم میکنن به شنوندهایی که بازپخش برنامه ما رو میشنون. آقای دکتر امتی نوجوانی دارن 14 ساله که چند وقتی از یواشکی از خونه پول برمیداره، اصلا برف گوش نمیده، به نظافتش هم خیلی اهمیت نمیده، چی کار باید بکنن؟
خیلی خوب، نکنید وقت بحث نوجوانی مطرح میشه یه خود کار سخت میشه، یعنی اینکه صرف تربیت پدر مادر دیگه اینجا و نحوه تعامل و برخورد والدین مطرح نیست.
بله.
یه خورده هیته گسترده تر میشه، جامعه، محیط، دوستان و اطرافیان هم تاثیرگذار هستن.
درسته.
مثلا اولین نکته که میخوام خدمت این بزرگواران عرض کنم اینه که سعی کنن رو دوستی های فرزندشون تعامل داشته باشن. با کیا دوسته؟ با کیا داره رفاقت میکنه؟ معمولا ما دوستی هامون رو طبق قاعده مجاورت انتخاب میکنیم. یعنی تحقیقات نشون داده دانشجوهایی که توی طبقه اول خوابگاه بودن بیشترین دوستاشون رو از همون طبقه اول گرفتن.
درست.
و طبقه دومی رو کمتر باشون رفیق بودن و همینطور طبقه بعد رو. یعنی ما قاعده مجاورت رو داریم. لذا اگر میخوان فرزندشون دوستی های سالمی داشته باشه لازمش اینه که محیطی که اونجا هستن محیط سالمی باشه. من آقای توفیقیه که دوستان منزلشون رو عوض کردن به خاطر اینکه تو همسایگیشون فردی بود که برخی از نکات تربیتی رو نسبت به فرزندانش رعایت نمی کرد و این بچه هم همونجوری بار اومده بودن. یعنی به خاطر
تربیت اون... غلط همسایه.
بله.
بچه های من هم تربیتشون دگرگون میشه.
بذاریشون منزلش رو عوض کرد تو همین قوم و اتفاقا زمانی بود که قوم تبدیل به استان شد و ایشون ضرر کرد.
دست.
از این قضیه چندین سال میگذره اما الان ایشون میگه من خوشحال هستم با اینکه از نظر مالی ضرر کردم اما بچه‌هام تربیتشون دچار مشکل و آسیب
نشد. پس نکته اولی که باید مد نظرشون باشه محیط در حقیقت منزل و محل سکونتشونه که بسیار ممکنه همنشینا و گروه همسال بچه‌ها در تربیت بچه‌ها تاثیر بذارن
و مدرسه یه بچه رو میفرستیم
و مدرسه. درسته.
بله. پس این نکته اولی که مد نظرشون باشه.
بله.
ما جنبه سلبیش رو گفتیم، جنبه ایجابیش رو هم بگیم. یکی از بهترین محیط ها برای که بچه ها از اونجا دوست هاشون رو انتخاب کنن مسجد و پایگاه بسیج هستش.
درست.
اجمالا آدم میتونه توی این محیط ها بالاخره افرادی میان که از یه سطحی از سلامت روان و اخلاق و تدین و دینداری برخوردار هستن. پس این دوتا نکته رو مد نظر داشته باشن. نکته بعدی این که اگر ما نیازهای فرزندمون رو درست برآورده کنیم نیازی نداره بخواد دست ورزی کنه. پس اگر فرزند من می‌بینید میره از پول برمی‌داره شاید نیاز به پول داره و قطعا نیاز به پول داره که این کارا داره انجام میده. پس اگر این نیاز از طریق درست برآورده بشه من طریق درستش هم این نمی‌دونم که حالا برای شروع اشکال نداره این پدر و مادر که بچه دچار آسیب است این کارا انجام بدن. برای شروع براش هفتگی بذارن، براش ماهانه بذارن. اما عزیزان برای شمایی که بچه‌هاتون نه این گونه نیستند.
بله.
و تو این فضا وارد نشودن به راحتی پول در اختیار بچه‌ها قرار ندیم. یعنی چی؟ یعنی ما به ازای کاری که انجام دادن بهشون پول بدیم و اون کاری رو هم که تو خونه قرار میدید جز وظایف شخصیش نباشه. مثلا بنده برای فرزندم قرار دادم که به ازای آشپزی که انجام میده 10,000 تومان بهش میدم، یعنی به ازای زحمت و کاری که انجام شده. من یه قاعده دارم میگم بچه ها رو عادت ندیم به آسان خوری.
درسته. این با تفکر ژتونی و امتیاز دهی تقریبا برابره. درست میگم آقای دکتر؟
بس اقتصاد ژتونی.
بله اقتصاد ژتونی که بچه ها در ازای کاری که میکنن ژتون دریافت بکنن یا به اصطلاح پاداشش رو بگیرن.
بله در ازای کاری که انجام زحمتی که میکشه بخواد پول بگیره. این نباشه که چی هفتگی بهشون بدیم. اما برای این مادر بزرگوار یا پدر بزرگوار گفتیم اشکال نداره چون بچه توی فضایی وارد شده که میخوایم از اون آسیب چیکارش کنیم، دورش کنیم. اما برای بچه های خودمون لطفاً ما به ازای زحمت بهشون پول بدیم و پولی هم که میدید حواستون باشه. پدر گفته اگه نماز بخونی برات فلان ماشین چند میلیون تومانی رو میخرم. بعد مادر اومده میگه آقا این ماشین خیلی قیمتش بالاست، حالا با یه اسب راضیش کردیم. بعد میگه این اسب کجا نگهش داریم؟ یعنی حال دغدغه‌شون این بود. خب ناگهان یه نماز خوندن که حالا دیگه این دیگه واقعا حالا بچه‌ها مثلا یه دو روز نماز خونده. نماز خیلی ارزشمنده. ما می‌خوایم بگیم که یه تناسبی باشد.
ضمن یه سوال بپرسم میگن کلامتون شکر اینجوری بچه‌هامون نسبت به اون پاداش شرطی نمیشن که هر موقع یه کار خوبی بکنیم یه پاداشی میگیریم؟ خب اگر پاداش قطع شد ممکنه شرایط خانواده به سمتی بره ما نتونیم اون پاداش رو در اختیار بچه‌مون قرار بدیم، اون رفتار خوب هم کم رنگ بشه، یعنی این تقویت کننده رو بذاریم کنار.
احسن نکنید، اینجا تقویت کننده نیست، اینجا چیه در واقع؟ این که بچه کار کرده داریم بهش مزد میدیم. مثل این میمونه که بنده میرم سر کار، به من چی میدن؟ به ازای زحمتی که دارم میکشم، دارم جزء وظایفم هم نیست.
درسته.
اون کار جزء وظایف بنده نیستش، مربوط به یه شخصی، اما میرم براش کار میکنم، به بنده چی میدن؟ مزد میدن. این اشکال نداره. اما برای وظایف شخصیشون یا اون چیزی که جزء وظایفشونه باید انجام بدن تو خونه، برای اون مهم چیز رو قرار
نمیدیم. خب پس این مقدار اینو باید بازش بکنیم. وظایف شخصی رو اول برامون توضیح بدین که چه چیزهای جزء وظایف شخصی پسرها و دخترها تو چه بازی سنی؟
نماز خوندن جزء وظایفی که مثلا تکلیف بعد انجام بشه. یعنی چی؟
ما به ازای نماز خوندن ما پاداش نمیدیم.
پاداش نمیدیم. پاداش نمیدیم به این معنا که هر دفعه این اتفاق نمیفته. تقویت کنندمون متناوبه، یعنی شما ممکنه بعد یه مدت یه هدیهی میخرید به دخترتون میدید، میگید این به خاطر اینه که دخترم خیلی اهل مثلا مراعات کردنه که نمازش اول وقت بخونه.
درسته.
یعنی بچه باید احساس کنه رفتارش دیده میشه. اما این که شما به ازای هر بار نماز خوندن مثلا چی بهش شکلات بدی بچه مثلا 6 ساله 7 ساله، یا نه به بچه بزرگتر پول بدی، یا نه براش بخوای، این اشتباه هستش، این درست نیست. پس موارد اینجوری همینطور، درس خوندن همینطور جز وظایفه، پول بدن معنی نداره.
پس نمره 18 بگیری 19 بگیری 20 بگیری نمیدونم اینها جز وظایف بچه هاست و ما به ازای اینها؟
نه، درس خوندن جز وظایف.
اگر خودمون
اما اگر 20 گرفت میتونیم بهش چیکار کنیم؟ یه جایزه ای رو بهش بدیم.
درست.
چون 20 گرفتن که جزء وظایفش نیست.
خب حالا چه مواردی میتواند جزء وظایف بچه‌ها نباشد؟ مثلا شما از دختر خانمتون مثال زدید که هر موقع تو خونه آشپزی بکنه من بهش مثلا 10000 تومان هدیه میدم. خب در مورد آقا پسرها مثلا اون گرفتن جزء وظایف هست نیست. میخوام یه مقدار اینا رو قشنگ توضیح بدیم که خانواده‌ای که برنامه رو میشنون دقیقاً براشون جا بیفته که چه چیزهایی وظایف بچه‌های ما هست و چه چیزهایی وظایف بچه‌های ما نیست، زمینه که اگر مطلب یا متنی هست که بتونم مطالعه بکنم اون رو هم بهمون پیشنهاد بدید.
خیلی خوب. میگم وظایفی که اون مواردی که ما رو به درس بچه‌ها میشه گفتیم که اونو ما برای چیز قرار نمیدیم، اما میتونیم برای 20 ها قرار بدیم، یعنی برای خیلی خوبها قرار بدیم.
درسته.
اونجایی که مربوط به مواسه عبادیشون رو قرار نمیدیم اما هر از گاهی تقویت میکنیم.
درسته.
اونجایی که مربوط به مسائل شخصیشون هستش، مثل مسواک زدن، مثل جمع کردن جاشون، مثل اینکه لباساشون از مدرسه میان تو خونه پهن نکنن بخوان سر جاش قرار بدن، اینا جز وظایف شخصی و فردیشونه، برای اینا ما چیز قرار نمیدیم.
بله.
اما فراتر از اینها رو دیگه به انتخاب خود والدین ما اینو بذارید، به برادرشون بذاریم که خودشون فراتر از اینو میتونن چیکار کنن به عنوان یه زمینه یه کسب درآمد برای بچه‌هامون قرار بدیم. اما تو ذهنمون باشه این کسب درآمدی که برای بچه‌ها از مقطع دبستان به بعد که با مباحث اقتصادی آشنا بشن، نه زیر دبستان،
بله،
از اول دبستان به بعد که با مباحث اقتصادی آشنا بشن، باید متناسب با سنشون باشه. مثلا ما یه مبلغ پول زیاد رو برای بچه اول دبستان دوم دبستان قرار
نمیدیم.
ضمن اینکه این پولی که بهشون میدیم با یه قاعده و قانون بهشون میدیم و اونم اینه که این پول چک دو امضا است، یعنی اگر خواستی خرج کنی باید با اجازه کی باشه؟
پدر
و مادر باشه. در واقع ما هم به بچه ها همینطور پول ندادیم، هم نیاز مالیشون رو که تو مدرسه میخواد خرید کنه رو چیکار کردیم؟ برآورده کردیم. همین که بچه ها مدیریت اقتصادی رو یاد میگیرن با این شیوه.
درسته. بسیار عالی. قسمت دوم سوالشون رو هم فهمی کنم ما همچنان بهش نپرداختیم، یکی که حرف گوش نمیده، یکی هم به نظافتش خیلی اهمیت نمیده.
خیلی خوب. نکته بعدی رو که میخواستم اشاره کنم بحث اقتدار پدر بود که مربوط به همین مقوله هست.
درسته.
نوجوان های پسر خصوصا حرف مادر رو نمیخرن. پسرها نهایت خیلی مادر مقتدر باشه تا 12-13 سالگی حرفش رو گوش میکنن، اما از 12-13 سال به بعد مادر اومده میگه پسرم تا پارسال اگر خطایی میکرد تنبیهش میگردم، امسالی که خطا میکنه میخوام تنبیهش کنم، دستمو میگیره هولم میده عقب، دیگه زورم بهش
نمیرسه.
خب پس ما چیکار کنیم؟ مادر که اینجا دیگه حریف فرزند نمیشه، ما اینجا نیاز به اقتدار پدر داریم. مادر رو لطف کنید اقتدار پدر رو تقویت کنید که پدر میتونه نوجوان رو مدیریت کنه. نوجوانی شعبه ای از جنون ما روایت داریم و اون کسی که منبع قدرت تو خانواده پدر هستش. لذا اگر پدر اقتدارش تقویت بشه میتونه نوجوان رو مدیریت کنه.
آقای دکتر اجازه میدید من یه سوالی بپرسم که به مسائل زوجین هم مرتبطه ولی کاملا تأثیرش در